بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
مسئله چهارم اقل اکثر شبهه موضوعی است. طرحش این چنین است که شارع به یک امر کلی امر فرموده است که اون کلی خودش مبین است، از حیث مفهوم ابهامی و اجمالی ندارد، ولیکن مصداق او و محصل او مردد بین الاقل و اکثر مصداقش. پس فرق مسئله رابعه با مسئله اولا و ثانیه و ثالثه این شد که در اون سه مسئله خود مکلف به مردد بود بین الاقل و الاکثر، خود مکلف به مفهوم مبینی نبود، امر شده بود به نماز، نمیدونستیم این نمازی که خدا از ما میخواد 9 جزء یا 10 جزء. اما در مسئله چهارم اونی را که مولا خواسته است مفهومیست مبین، اون تردیدی نداره، ولی مصداقش و محصلش مرددون بین الاقل و الاکثر. مثلا از ما صوم شهر هلالی را خواسته است. یک ماه هلالی، یک ماه قمری باید روزه بگیرید. این از نظر مفهوم هیچ کس تردیدی ندارد که ماه قمری به چی میگوین؟ خب ماه قمری بین الهلالین را میگوین ماه قمری، تردیدی ندارد این که. منتهان مصداقش گاهی میبینیم 30 روز شده، گاهی 29 روز شده. فلذا شارع از ما یک ماه قمری روزه خواسته و نمیدونیم که 30 روزه یا 29 روزه. این مثال محل بحث ما. مثال دیگری هم بگوییم. مولا امر فرموده است به طهور که موقع نماز خوندن باید طهور داشته باشید. به طهور، طهور چیه؟ طهور که مولا از ما میخواد از نظر مفهوم مبین است. طهور اون فعلی را میگوین عراف و علل حدث، حدث را برطرف بکند. شما وقتی یه عملی را انجام دادید که حدث را برطرف کرد، اون عمل را میگوین طهور. انصافا از حیث مفهوم هیچ اشتباهی ندارد. از هر که بپرسیم این طهور بابا چیه، میگوین طهور یک عملی است که حدث را برطرف میکند. مفهوما خیلی روشنه. مثل ماه قمری چطور مفهوما روشن بود، طهور هم مفهوما روشنه. ولی انسان شک میکند که اون عملی که حدث را برطرف میکند اقل است یا اکثر. چجور وضو بگیرم که حدث برطرف بشود؟ مثلا مزمزه و استنشاق جزء وضوست. انسان باید غسلتان، مسحتان، والمزمزه و الاستنشاق، هر وقت اینها را انجام دادی عملی را انجام داده اید که رافع اون لل حدث، حدث را برطرف کرده. یا نه بابا، همون مسحتان و غسلتان می شود فعل رافع اون لل حدث، دیگه مزمزه و استنشاق لازم نیست. من باب مثال. خب بازم اینجا دیدید که خود مأمور به انصافاً از حیث مفهوم خیلی روشنه، طهور العمل الرافع للحدث، ولیکن محصل این و مستاق این بله مردد بین الاقل و الاکثر، مزمزه و استنشاق هم جزء محصله، جزء مستاقه یا جزء محصل نیست. خب دو مثال کفایت است آقا، بریم سراغ حکم. شیخنا رحمه الله می فرماید والحکم هنا وجوب الاحتیاط به اتیان اکثر، واجب است که احتیاط بکنیم اکثر را به جا بیاریم. به حمد الله محل بحثمون را عنوان کردیم، مثالهاش را هم ذکر کردیم، حکمش را هم اجمالا بیان کردیم. دو سه تا نکته قابل تذکر است که دقت بفرمایید. یک، این دو مثالی که ذکر کردیم مخفی نماند که یکی شبهه موضوعیه بود اما دیگری شبهه حکمیه بود. شیخنا هر دو را اینجا ذکر کرده اند تحت مسئله رابعه فی شبهت الموضوعیه، یکی شبهه موضوعیه است اما دیگری شبهه حکمیه است. شارع از ما صوم یک ماه قمری را خواسته. نمیدونیم ماه قمری با 30 روز محقق خواهد شد یا با 29 روز محقق. خب این شبهه موضوعیه است، به جهت اینکه این مسئله نیست که وظیفه شارع باشد بیانش، این بستگی دارد به نحوه سیر قمر، که گاهی نحوه سیر قمر طور است که 30 شبه تمام می شود بین هلاله، گاهی نحوه سیر قمر طور است که 29 شبه تمام می شود. و اگر هم خواستیم شبه را حل بکنیم از اهل خبرش باید حل بکنیم، اگر لازم بود احتیاجی بود از اهل خبره، اگر دسترسی بود احتیاج بود لازم بود. خب این است که این شبهه موضوعی است. اما مثال دومی که فرمودن، شارع امر فرموده به طهور یعنی الفعل رافع للحدث و مفهوما خیلی روشنه، ولی مستاقش مردده، وضوعی است که مزمزه و استنشاق میخواد یا وضوعی است که مزمزه و استنشاق نمیخواد، این شبهه حکمیه میشه یا شبهه موضوعیه. اگر بخواهیم این شبهه را برطرف بکنیم به کی باید مراجعه بکنیم؟ به خود شارع باید مراجعه بکنیم دیگر. ایوه شارع، کدوم وضوع، وضوع را چجوری بگیریم که بشود طهور، بشود رافع لل حدث؟ شارع باید بفرماید که الوضوع مسحتان غسلتان لا بشرط، یا وضوع مسحتان غسلتان والمزمزه والاستنشاق. خب شارع باید بگوید دیگر. شبهه‌ای که رفعش در دست شارع باشد اون شبهه حکمیه می شود. پس مخفی نماند دو مثال که شیخنا ذکر کرده، یکی شبهه موضوعیه است اما دیگری شبهه حکمیه. نکته دیگر این است که یادتون هست وقتی ما اقل و اکثر را شروع کردیم، اونجا شیخنا فرمود که ما نسبت به اکثر براءت جاری می کنیم، مستشکلی اشکال کرد که اگر طبیب مریضی را امر بکند که معجون درست بکن و مریض شک بکند 9 جزء یا 10 جزء باید چه بکند؟ مریض احتیاط بکند. و کذال و امر المولا بذالک، نخه مولا امر کرده بود که برو سگمونیا درست بکن، معجون درست بکن، عبد شک کرد که چند جزئی احتیاط باید بکند. اونجا مرحوم شیخ یه جوابی داد که بله این از باب شک در محصل غرض است و این در شک فی محصل الغرض احتیاط واجبه، کما سیجیء فی المسألة الرابعه. محول فرمود اون مثال ها را به مسئله رابعه که الان مشغولش هستیم. خب حالا بایستی ارتباطش را خوب بفهمیم. تو اون مثال ها اونجا خوندیم چه ارتباطی به محل بحث ما داره. ارتباطش از این جهت است که مولا یه چیزی را خواسته، سگمونیا را خواسته و نمیدونیم که این سگمونیا از 10 جزء باید متشکل بشه یا از 9 جزء. این معجون از 10 جزء یا 9 جزء، ولی غرض چیه؟ از ترکیب این معجون اسفال و صفرا، غرض اسفال صفراست. خب فرمود که چون غرض اسفال و صفراست و نمیدونیم که کدوم معجون ما را به اون غرض میرساند، شک در محصل غرض است، باید احتیاط بکنیم. خب ربطش به ما نحن فیه از این جهت است که وقتی که خواسته مولا یک امر مشخصی شد از حیث مفهوم، مولا یه چیزی را از عبدش خواسته که از حیث مفهوم مشخصه، اما مصداق او و محصل او مرددون بین الاقل و الاکثر. وقتی مصداق و محصل مردد شد بین الاقل و الاکثر، اونجا احتیاط لازمه. منتها یه نکته است که دقت بفرمایید، گاهی امر رفتن روی یک شیئی اون خودش مردد است بین الاقل و الاکثر اون شی، ولیکن اون شی هدف نیست، وسیله است. خودش هدف نیست بلکه وسیله است. یعنی چه وسیله است؟ یعنی محصل شیء آخره، محصل شیء آخره. خب مثل همون امر به سگمونیا، امر کرده به ترکیب سگمونیا، ترکیب معجون. البته خود معجون مردد بین الاقل و الاکثر، اما هدف نیست. چیه؟ وسیله است. یعنی این ترکیب معجون محصل چیه؟ اسهال و صفرا. خب اسهال و صفرا یک غرضی است از حیث مفهوم روشن، خیلی روشن. محصلش مردد بین الاقل و اکثر. تو محصلش سگمونیای 10 جزئیه یا سگمونیای 9 جزئیه؟ علاز ظاهر امر رفته روی اسهال صفرا یا رفته روی سگمونیا؟ علاز ظاهر امر روی کدوم رفته؟ رفته روی محصل یا محصل؟ محصل رفته روی محصل. مفهوم مبین کدومه؟ محصل یا محصل؟ محصل. تارتن هم بالعکس امر رفته روی محصل و اون محصل مفهوم اسم مبین، نیست از ما طهور خواسته، صوم ماه قمری خواسته. خب صوم ماه قمری محصله، طهور محصله و از حیث مفهوم هم روشنه. محصل میخواد یک ماه روزه قمری، محصل میخواد یا 30 روزه یا 29 روزه. طهور محصل میخواد یا وضوع با مزمزه یا وضوع بی مزمزه. پس هر سه مثال یکی مثال طهور، یکی مثال صوم شهر هلاله، یکی مثال اسهال الصفرا. این 3 تا مثال با هم شریکن در این که یک محصلی داریم در این 3 مورد که اون محصل از حیث مفهوم روشنه. در یک مثال محصل ماه هلالی، صوم ماه هلالی، این محصل است، مفهومی است مبین. در یک مثال طهور، یعنی عمل رافع حدث، این محصل است، مفهومیست مبین. در یه مثال اسهال و صفرا، این محصل است، مفهومیست مبین. و در هر سه مثال محصلی هست مردد بین الاقل و الاکثر. در مثال اول محصل یا 30 روز یا 29 روز. در مثال دوم محصل یا وضوع با مزمزه است یا وضوع بی مزمزه. در مثال سوم محصل یا سقمونیای 10 جزئی یا سقمونیای 9 جزئی. سه مثال حواستون امیدوارم جمعه. در هر سه مثال ما محصلی داریم که مفهومی است مبین، محصلی داریم که مردد بین الاقل و الاکثر. در مثال اول محصل صوم شهر هلالی، محصل یا 30 روز یا 29 روز. در مثال دوم محصل طهور، عمل رافع حدث، محصلش یا وضوع با مزمزه یا بی مزمزه. در مثال سوم محصل اسهال صفراست، محصل یا سقمونیای 10 جزئی یا 9 جزئی. و باز هم هر سه مثال شریکن در این که باید احتیاط بشود، اون اکثر را باید انجام بدیم. چرا که شک در محصله، هر وقت شک در محصل شد باید احتیاط بشه. ولی فرقی که این سه مثال با هم دارن چیه؟ مشترکه. محصل داریم، در حواستون جمع، در هر سه مثال محصل داریم، مردد بین الاقل و اکثر. محصل داریم مفهوم مبین، و در هر سه مثال باید احتیاط کرد و اکثر را انجام داد. فرقشون چیه؟ اجازه بدید فرق سه مثال را حاضری ذکر بکنیم. اجازه بدید رفیقتون در یک مثال امر رفته روی محصل. نه بلعکس، در دو مثال روی محصل، صوم هلالی، بله تهور، تهور محصله، صوم هلالی هم محصله، هر دو محصله. در یه مثال فقط رفته روی محصل سقمونیا. خب دیگه فرقشون، اون دو مثال فرقشون با هم چیه؟ هر یکی شبهه موضوعیه، یکی شبهه حکمیه. خب پس فرق سه مثال با هم روشن شد. مثال اول شبهه موضوعیه، مثال دوم شبهه حکمیه، مثال سوم که اول خونده ایم 10-20 روز پیش به نظرم بود خوندیم، اشاره شد و محول به محل بحث ما شد، امر رفته روی محصل، منتها محصل هدف است، هدف نیست، وسیله است. وسیله است برای چه؟ اسهال و صفرا، سقمونیا وسیله است برای در هر سه. خب به حمد الله بنابرای 3 نکته توضیح بدم، 2 نکته را توضیح دادم. نکته اولای من این شد که مثال اول و دوم فرقی دارن، اولی شبهه موضوعی است، دومی شبهه حکمیه. نکته دیگر این بود که مطلبی که قبلا میخوندیم با ماننوی چه ارتباطی دارن، کاملا مربوط شدن، و اون این بود که در هر سه مثال محصلی داریم مفهوم مبین، محصلی داریم مردد بین الاقل و الاکثر، بله، و در هر سه مثال بایستی این در شک فی المحصل انسان احتیاط بکند. خب نکته سوم فلسفه مطلب است. علتش چیه که اینجا نتونستیم نسبت به اکثر براعت جاری بکنیم و موظف شدیم که عمل به احتیاط بکنیم اکثر را به جا بیاریم؟ علتش این است که در مثال در اون مسئله های مسئله اولا، ثانیه، ثالثه، که خود مأمور به مرددون بین الاقل و الاکثر، مثل اقیم و صلات که نمیدونیم صلات 9 جزئیه یا صلات 10 جزئی. اونجا ما میتوانستیم با اصالت البراءه نسبت به اکثر ماهیت مأمور به را تعیین بکنیم در اقل، در اکثر براءت جاری بکنیم و مأمور به را تعیین بکنیم در چه؟ در اقل. و اصل مثبت هم نبود. توضیح ذالک، نمیدونستیم نمازی که خدا از ما خواسته 9 جزئه یا 10 جزئه. می گفتیم که اون جزئه دهم شک داریم در وجوبش، شک داریم در وجوبش، اصل براءت جاری می کنیم. بله، الاصل عدم وجوب زائد، اصل این است که زائد واجب نیست. هم براءت عقلیه جاری می کردیم، هم براءت نقلیه جاری می کردیم. اکثر واجب نیست، پس چه واجبه؟ اقل واجبه. این اصل مثبت نمی شد. با نفی وجوب اکثر اثبات می کردیم اقل را، اصل مثبت نمی شد. باشد، این هلال علمی اجمالی معالجه نمی کرد این مطلب را که چرا اصل مثبت نیست. بله بله، اونجا اشارهشون صحیحه. اونجا خود شیخ توضیح دادن، مرحوم شیخ فرمودن که اصل مثبت اونجا است که انسان اصل را در یه جای جاری بکند و بخواد یه چیز دیگری را که اثر شرعی هم نیست او را ثابت بکند. و ما که وجوب اکثر را با اصل براءت نفی کردیم، نخواستیم با نفی او اثبات بکنیم وجوب اقل را. بلکه ببینید، این که میگوییم اقل واجبه، اقل چیه؟ اقل از دو چیز مثبت و منفی، اونجا توضیح میدادم، ترکیب یافته از مثبت و منفی، جنبه مثبت دارد و جنبه منفی. مثبتش چیه؟ واجب بودن 9 جزء. منفیش چیه؟ واجب نبودن جزء دهم. 9 جزء واجبون، جزء دهم لیس به واجب. این واجبون و لیس به واجب، مثبت و منفی، وقتی دست به دست دادن تعین الماهیت فی الاقل، ماهیت مأمور به روشن می شود. مثبتش که بالوجدانه، 9 جزء حتما واجبه دیگر. بلی، قرآن بزرگ را بیاره قسم می خورم که 9 جزء واجبه. این مثبتش بالوجدان. منفیش را هم با چه درستش می کنیم؟ بالاصل، الاصل عدم وجوب زاید. دیگه ما نمیخواهیم با نفی وجوب زاید اثبات بکنیم وجوب 9 جزء را. وجوب 9 جزء بالوجدان روشن شده. خلاصه آقا، در اون سه مسئله نسبت به مشکوک وقتی براءت جاری می کردیم، تعین الماهیت و فی الاقل من دون لزوم اصل مثبت، مأمور به معین می شد و اصل مثبت هم نبود. می گفتیم بابا این جزء دهم واجب نیست. از اون برم می دانیم که 9 جزء واجب هست. هست و نیست ازدواج می کنم با هم. یتعین الماهیت و فی اقل، ماهیت متعین. دیگه نمیخواستیم با یه طرف با نفی احد زده اثبات زده. اما در ما نحن فیه، اگر بخواهیم در مشکوکمان اصل براءت جاری بکنیم، اصل مثبت خواهد شد. چطور؟ مثلا بگوییم که آیا وضو مزمزه میخواد یا نمیخواد، استنشاق میخواد یا نمیخواد، بگوییم که اصل این است که مزمزه واجب نیست، استنشاق واجب نیست. پس محصل طهور چیه؟ آخه وضو خودش که مطلوب نیست، هدف نیست که، وسیله است دیگر. حالا مزمزه بخواد یا نخواد خودش که هدف نیست، وسیله است. برای چی؟ برای تحصیل طهور. برای طهور بگوییم که وضوعی که محصل طهور است، مزمزه درش واجب نیست، استنشاق درش واجب نیست. پس محصل طهور چیه؟ پس محصل طهور اقله. اینجا میخواهیم با نفی وضوع به اکثر اثبات بکنیم که پس محصل طهور هو الاقل میشود اصل مثبت. لذا حق نداریم نفی بکنیم وجوب جزء مشکوک را با اصل براءت تا سمت محصل بودن را بدیم به چی؟ بگیم این اکثر محصل نیست، پس اقل محصل میشود اصل مثبت، حق نداره جاری بکنید. خب وقتی اصل براءت جاری نشد، حرف اینجاست اصل براءت نتوانست جاری بشه چون مثبته، پس چه جاری میشود؟ انسان بخواهد یک وضوعی بگیرد بدون مزمزه، بدون استنشاق، و شک بکند که این محصل طهور شد یا نشد، اصل چیه؟ بله، الاصل عدم تحقق طهور. قبل از آنی که شما این وضوع را بگیرید طهور محقق نشده بود، نمیدونید با این وضوع طهور محقق شد یا نشد، اصل چیه؟ استصحاب. الاصل عدم تحقق طهور، اصل این است که طهور محقق نشود. این یک استصحاب عدم تحقق. شکی در محصل دیگر، آیا با این عمل نتیجه حاصل شد یا نه، اصل چیه؟ بله، انسان یه عملی را انجام بده و شک بکنه که با این عمل اون نتیجه حاصل میشه یا نه، اصل چیه؟ اصل عدم حصول نتیجه. اصل این است که با این عمل نتیجه حاصل نمی شود، استصحاب جاری می کند. هذا مضافاً بر این که عقل هر عاقلی استقلال دارد، بر این که وقتی مولا از تو یک عمل مشخصی را خواست به نام محصل و شک کردی که با چه عملی بایستی طوری عمل را انجام بدی، یقیناً بدانی که خواسته مولا حاصل شد. پس نسبت به زاید، نسبت به جزء مشکوک، اصل براءت که جاری نمیشه، چون اون وقت معناش این میشود که محصل این نیست، پس محصل اون یکیه. اثبات احد ضدین به نفی ضد آخر. براءت که جاری نشد، نوبت به اصول دیگر میرسد. اصول دیگر چیه؟ یکی استصحاب عدم تحقق و دیگری حکم العقل مستقل. عقل به طور استقلال حاکم است. هر وقت مولا یک هدف مشخصی داشت و تو شک کردی با این عملت به اون هدف مشخص می‌رسی یا نه، باید جوری عمل بکنی یقینا بدانی که به اون هدف مشخص خواهی رسید. و المراد من الهدف المشخص صوم شهر هلالی، طهور، کسب طهور، اسهال الصفراء، اینها همه هدفهایی است مشخص و نمیدونی چه کار بکنی این هدف مشخص حاصل بشه. عقل میگه چه کار بکن؟ احتیاط بکن اون هدف مشخص حاصل بشه. گمان نمی کنم برای احدی کوچکترین شبهه ای در جهات مسئله باقی مونده باشد. خیلی روشن است مطلب. بله، استصحاب قاعده اشتغال. بله، استصحاب عدم تحقق جاری می کنید و اشتغال لازم نیست، همون حکم عقل. عقل به طور مستقل حاکم است، مستشکلید یا معاون. بله، در هر صورت آقا مسئله تمام شد. بریم بعون الله تعالی به باب اشکف شرطیت. تا حال بحثمون اشکف جزئیت بود که صورت جزء نماز هست یا نه، الی آخر که الان خلاص شدیم از این مبحث. بریم به باب اشکف شرطیت، آیا طهارت شرط نماز هست یا شرط نماز نیست؟ ایمان شرط رقبه هست یا شرط رقبه نیست؟ مولا فرموده صل متطهرن یا نه، قید متطهرن را ندارد؟ فرموده اعتق رقبت هم مؤمنه یا فرموده اعتق رقبه قید ایمان را ندارد؟ اشکاف القید، اشکاف شرطیت، به عبارت سوام اشکاف الجزء ذهنی، در جزء ذهنی شک بود. شیخونا می فرماید به عقیده من اشکاف شرطیت هم مثل اشکاف جزئیت هست، می توانید نسبت به اون مازاد اصل براعت ساری بکنید، همینطوری که اشکاف الجزء فی الجزء الخارجی جای اصل براعت بود، اشک و فی الجزء ذهنی هم جای اصل براعت هست. بعضی ها فرق گذاشتن بین این که اون جزء ذهنی منشأ خارجی دارد یا منشأ خارجی ندارد. اگر اون جزء ذهنی منشأ خارجی دارد اونجا اصل براعت جاری بکنید، اگه منشأ خارجی ندارد به احتیاط عمل بکنید. نمیدونیم نماز با طهارت میخواد یا نه طهارت شرط نیست. اگر نماز با طهارت بخواهد، طهارت را چگونه میشه تحصیل کرد؟ کسب طهارت با چیه؟ منشأ خارجی میخواد، یا وضو یا غسل یا تیمم، یکی از این سه تا عمل خارجی را باید انجام بدیم تا یک طهارت نفسانیه برای تو حاصل بشود. نم حواستون جمع بشه، نمیدانم نماز با طهارت میخواد یا طهارت شرط نیست. اگر اینجا یه اگر میارم ها، اگر نماز با طهارت بخواهد، طهارت را چطور میشه تحصیل کرد؟ با یکی از اون اعمال سگانه، با یکی از اون اعمال سگانه باید طهارت تحصیل کرد و نماز با طهارت خوند. اینجا گفتن اصل براعت جاری میکنیم. چرا؟ چون نمیدونیم ما دو تا عمل باید انجام بدیم، یکی اول وضو بگیریم، دوم هم که بعد بریم نماز بخوانیم، میشه دو عمل دیگه. آیا موظفیم دو عمل انجام بدیم، وضو و نماز، یا نه فقط یه عمل به نام نماز؟ نمازش که یقینیه باید بخوانیم، اون وضوش مشکوکه، اصل براعت جاری میکنیم. اینم مثل نماز 9 جزئی و 10 جزئی. میگفتید که خب 9 جزئش که حتمیه، اون جزء 10 را با براعت برمیداریم. اینجا هم بگویید نمازش که حتمیه، وضوش را با اصل براعت برمیداریم. منتها شما خواهید گفت که آخر وضو که شرط نیست، طهارت شرطه، اون چجور برمیدارید؟ میگیم وقتی منشأ انتزاع را با اصل براعت برداشتیم، امر انتزاعی خود به خود چه میشه؟ اون طهارت. میگیم وضو واجب نیست، خب وقت وضو واجب نشد، طهارت هم شرط نخواهد بود. شما اون منشأ انتزاع خارجی را که اسمش وضوست، او را با اصل براعت بردارید، اون امر انتزاعی خود به خود برداشته میشه. اون طهارت که احتمال میده شرط باشد ها، اون خود به خود برداشته میشه. اما اگر اون شرط مشکوکتون منشأ انتزاع خارجی ندارد، یک صفتی است متحد الوجود با موصوف، مثلا اگر اگر شارع رقبه مؤمنه را واجب بکند که عتق رقبه مؤمنه واجبه، آیا برای تحصیل ایمان یه عمل خارجی باید انجام بدیم یا ایمان یک صفتی است با اون عبد متحد الوجود؟ اگر کسی بخواد رقبه مؤمنه آزاد بکند در خارج دو تا عمل انجام میده، بله، میگه این عتق رقبش، این هم ایمانش. اما در نماز با طهارت چرا دو تا عمل انجام میده؟ اول یه وضو میگیرن بعد میره نماز میخواند، دو عمل. اما در عتق رقبه هم دو تا عمل انجام میده تا بگوییم که این عمل که یقینیه این مشکوکه. مشکوک را با براءت برداریم، دو عمل نیست که آقا. میخواهید خیلی ساده تر بگویم؟ اگر شما رقبه کافره آزاد بکنید و در واقع رقبه مؤمنه واجب بوده است، هیچ کاری نکردید، نه اینکه اقل را انجام دادید و اکثر را برداشتید، نه اصلا کاری نکردید. اینم نیست که متباینین نمیدانم ظهر واجب است یا جمعه. اگه من ظهر را بخوانم و در واقع جمعه واجب بوده چه کار کردم؟ هیچ کاری نکردم. مأمور به مونده کنار، یه عمل غیر مأمور به انجام دادم، متباینین. اینجا هم اگر شما رقبه کافر آزاد بکنید و در واقع رقبه مؤمن واجب بوده، ها، هیچ کاری نکردی اصلا. به خلاف نماز 9 جزئی و 10 جزئی، 9 جزئی را بخوانیم که خب این مقدار که واجب بود انجام دادم، مازادش مشکوک بود انجام ندادم. اونم همینطور دو تا عمل میخواستم انجام بدم، وضو را و نماز را. خب نمازش که یقینیه، حالا میخواد وضو باشد میخواد نباشد، نماز را باید، بله، چی؟ خب نماز را که باید بخوانم، حرفی درش نیست. خب این نمازش، آیا علاوه بر نمازش یه وضو هم باید بگیرم که بشه دو عمل؟ الاصل و ال براءت. خلاصه این آقا میگوید که اگر شک کردی در جزء خارجی، علم اجمالی تو منحل میشه الا اقل و اکثر متیقن و مشکوک. یا مشکوک شما جزء ذهنی باشد مثل طهارت، اما منشأ خارجی داشته باشد مثل وضو، بازم ینحل الا متیقن و مشکوک. اما اگر مشکوک شما یک شرطی است که متحد مع المشروط وجودن، اینجا لا ینحل، اینجا کل، احسنتم، کل متباینین لا ینحل. تا ببینیم انشاءالله تعالی چی پیش میاد. خیر است انشاءالله. اسئلت الرابعه، دقت بفرمایید، خیلی لطیف و خیلی بامزه است مسائل دستمون. المسئلت الرابعه، فیما اذا شک فی جزئیت شیء للمعمور به من جهت شبهت فی الموضوع الخارجی، شک بکنیم در جزئیت یک شیء بر مأمور به از جهت اشتباه در موضوع خارجی، کما اذا امر بمفهوم مبین، مولا امر فرموده به یک کلی، مفهوم یعنی کلی، مولا امر فرموده به کلی که اون کلی مبین پر واضحه، در معناش تردیدی نداریم. مرددن مستاقه بین الاقل وال اکثر، ولی مستاقش مردد است بین اقل و اکثر، خودش مردد نیست اما مستاقش مردده. خب و من هما اذا وجب صوم شهرن هلالین، شارع واجب فرموده روزه یک ماه قمری را. البته ماه قمری مفهومی است پر واضح، ما بین الهلالین، فشد کفی انه سلاسون او ناقص، ولی نمیدونیم بین الهلالین 30 روزه یا 29 روزه. یه مثال دیگر هم ضرر ندارد، و مثل ما امر به طهور مولا امر فرموده به طهور برای نماز. طهور چیه؟ طهور یک مفهومی است پر واضح عن الفعل الرافع للحدث الفعل المبیح للصلاه، اون عملی را میگویند که رافع حدث است و یا مبیح صلات است. این تعریف طهوره. فشك في جزئيه شيء للوضوء او الغسل الرافعين، شک کردیم که مزمزه و استنشاق جزء وضوء جزء غسل است، وضوء و غسلی که رافعین للحدث بلی المبیحین للصلات. اینجا بازم توجه فرمودید که مأمور به ما از حیث مفهوم پر واضحه، طهور رافع حدث، اما محصلش که عبارت است از وضوء یا غسل مردد بین الاقل و الاکثر. خب دو تا مثال بسه. اینجا بود که عرض کردم سه تا نکته لازم و تذکر است. اول و دوم هیچ کدوم را شیخونا اشاره نفرموده، ولی ما گفتیم که مثال اول شبهه موضوعیه است، اما مخفی نماند که مثال دوم شبهه حکمیه است. و نیز رابطه اون مطلب قبلی امر الطبیب به ترکیب المعجون با این مسئله رابطش را کاملا توضیح دادم و گفتم هر سه مسئله از باب شک در چه محصل، یعنی خواسته مولا هدف مولا یک هدفی است مشخص، هدف مشخص، ولی محصل اون هدف مردد بین الاقل و الاکثر باید احتیاط بکنیم. نکته سوم که سرش چیه خودشون توضیح دادن و لازم فی المقام الاحتیاط، هر وقت ما در محصل شک کردیم باید احتیاط بکنیم. لان المفروض تندز و تکلیف به مفهوم مبین معلوم تفصیلا فرضین است که تکلیف منجز شده به یک مفهومی که مانند آفتاب مبینون معلومون تفصیلا. و اینما شک فی تحققه بالاقل، شک داریم که این هدف مشخص آیا با اقل محقق می شود یا نه، چه بگویم آقا استصحاب جاری بکنید. فمقتضا اصالت و عدم تحققه، مقتضای استصحاب عدم تحقق، مقتضای استصحاب بقاء الاشتغال عدم الاکتفاء به این است که شما نتوانید به اقل قناعت بکنید، اکثر را باید به جا بیارید. بله ما نمیخواهیم اثبات بکنیم وجوب اکثر را، ما همینقدر به شما میگوییم بابا خواسته مولا با این عمل تو محقق نمیشه، اون وقت یه خودت حساب کارت را برس که چه باید بکنی. خب نه با استصحاب ما همون اندازه را که این محقق نیست، غرض مولا با این حاصل نمیشه، اون وقت عقلیت خودش دیگه حکم خواهد کرد. وقتی خواسته مولا محقق نشد حکم عقل میاد، نه اینکه با این استصحاب یه چیزی دیگه میخواییم ثابت بکنیم، خود حکم عقل مستقل اینجا تشریف میاره. فمقتضا اصالت عدم تحققه و بقاء الاشتغال عدم الاکتفاء به، حق نداری به او اکتفا بکنی و لزوم الاتیان بالاکثر، عقلت حکم میکنه که پس پاشو اکثر را به جا بیار. بلا یدری هنا ما تقدم من الدلیل العقلی و نقلی دال علی البراءه، جاری نمی شود اینجا اون دلیل عقلی نقلی که دال بر براءت بودن در مسئله اولا ثانیه ثالثه هم براعت عقلیه جاری بود هم براعت نقلیه. اینجا جای براعت نیست. لأن البیان الذی لا بد منه فی التکلیف قد وصل من الشارع، به جهت اینکه موضوع براعت عقلیه و نقلیه عدم البیان است. و چه بیانی بالاتر از مفهوم مبین و معلوم، تفصیلا چه بیانی بالاتر از این؟ طهور خواسته دیگر. طهور معناش پر واضحه. بازم بیان میخواهی؟ لأن البیان الذی لا بد منه فی التکلیف قد وصل من الشارع، از شارع کاملا رسیده. فلا یقبه المؤاخذه الا ترک ما بینه تفصیلا، یه چیزی را که شارع تفصیلا بیان فرموده دیگه مؤاخذش قبیح نخواهد بود. فاذا شک، اینجا بود که ممکنه کسی بگوید بله از نظر مفهوم روشن است، از نظر محصل تردید داریم بین الاقل و اکثر، چه عیبی دارد که نسبت به اکثر براعت جاری بکنیم؟ گفتیم میشه اصل مثبت. چرا؟ شما وقتی وجوب اکثر را نفی میکنید با براعت، معناش میشه که پس محصل چیه؟ محصل مأمور به چیزی دیگره، نگرانی سر محصله. محصل چیه؟ خب الاقل میشود اصل مثبت، کار براعت نیست چنین چیزی. بله. فإذا شك في تحققه في الخارج فالأصل عدمه، أصل این است که محقق نشد. بل عقل ایزن یحکم، عقل به طور استقلال حاکمه به وجوب القطع به احراز ما. انسان باید قطع پیدا بکند به احراز اون هدفی که علم وجوبه تفصیلا، وجوبش را تفصیلا میدانی. عن المفهوم المعین المعمور به، مفهوم معین معمور به. الا ترى انه لو شك في وجوده في وجود باقي لو شك في وجود باقي الاجزاء المعلومه كان لم يعلم انه اتى بها ام لا كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الاتيان بها. نمیدونه نماز ده جزئی واجبه یا نه جزئی، یا مثلا وضوء با مزمزه واجبه یا وضوء بی مزمزه، اون مشکوکتون رو بذارید کنار. اگه در غیر مشکوکاتون شک کردید که دست راست را شستی یا نشستی، چیکار میکنی؟ حتما واجب است ها؟ در رسالتی نوشتن؟ نوشتن باید اگر محلش نگذشته باید برگردی اون جزئی که شک کردی. چرا؟ چون شک میکنه آیا تحقق یافته شستن این دست یا نه. الاصل عدم تحقق، اصل عدم تحقق دیگر. الا ترى انه لو شک فی وجود باقی الاجزاء، حالا این جزء مشکوک هیچی، اینه بذار کنار. اگر شک کردید در وجود باقی اجزاء معلومه که هم نمیادم انه اتا به ها املا دست راستت را شسته یا نه، کان مقتضى العقل، هم عقل میگوید هم استصحاب میگوید وجوب الاتیان به ها. خب باید به جا بیاره دیگر، خواسته مولا باید یقینا محقق بشود. همچنین وقتی خواسته مولا هدفیست مشخص و محسن او مورد تردیده، باید کاری بکنی یقینا بدانی اون هدف مشخص محقق شد. والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة، فرق بين مسألة چهارم و اون سه تا مسئله ای که گذشت، التي حكمنا فيها بالبراءة، که اونجاها ما همش براعتی بودیم، هو ان نفس التکلیف فيها مردد. در اون سه مسئله خود خواسته مولا مردد بود، بين اختصاصه بنه جزء، بین اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصیلا، آیا خواسته مولا همون اقل است که متیقن است، و بین تعلقه بالمشکوک، یا جزء دهم هم باید به جا بیاد. خود خواسته مولا مردد بین الاقل والاکثر، و هذا التردید لا حکم له بمقتضى العقل، این تردید به مقتضای عقل حکمی ندارد، یعنی احتیاط واجب نیست. لأن مرجعه، چون برگشت حکم عقل، الى المؤاخذه الى ترک المشکوک، که مولا مؤاخذه می کند به ترک اکثر، و هی قبیحتون به حکم العقل، و مؤاخذه بر یه چیز غیر معلوم قبیح است به حکم عقل. فالعقل و النقل الدالان على البراءه، خودشون توضیح داده ام مطلب را. فالعقل و النقل الدالان على البراءه، عقل و نقلی که دلالت دارن بر براعت، مبینان به خوبی بیان میکنن لتعلق و تکلیفی لما ادا، که تکلیف تعلق گرفته بر اقل من اول الامر فی مرحلت ظاهر. چگونه مبینان؟ العقل و النقل مبینان. چگونه مبینان در اون سه مسئله؟ به این نحوی که اگر مأمور به بخواهد در اقل متعین بشود، یه مثبت دارد و یک منفی. مثبتش که بالوجدان ثابته، فقط اون جهت منفیش را با اصل براءت درست میکنیم، دیگه اصل مثبت نخواهد بود. قبلا این مطلب را فرمودم که فإن تعین المأمور به فی الاقل یحتاج الى جنس بله معلوم بالوجدان و فصل ثابت بالعصر، یه همچه چیزی اگر فراموشتون نشده. بله و فالعقل و النقل دالان علی البراءت، در اون سه مسئله عقل و نقلی که دلالت دارن بر براءت، مبنی مبینان به خوبی بیان میکنن تعلق تکلیف را بر ما ادا من اول الامر در مرحله ظاهر. و اما فی ما نحن فیه، اما ما نحن فیه فمتعلق تکلیفی فیه مبین، اینجا هدف مولا مشخصه، معلوم تفصیلنه، لا تصرف للعقل و النقل فیه، دیگه عقل و نقل حق دخالت در هدف مشخص ندارن. و انما الشك في تحققه في الخارج باتيان الاجزاء المعلومه، شک میکنن که آیا اگر ما 29 روز روزه بگیریم شهر هلالی محقق میشود. و انما الشك في تحققه في الخارج باتيان الاجزاء المعلومه والعقل والنقل المذكوران، عقل نقلی که براءت جاری میکنن، لا یثبتان تحققه فی الخارج، اصلا مثبتن نمیتوانن اثبات بکنن که بله با 29 روز اون هدف مشخص محقق خواهد شد، میشون اصلا مثبت نمیتوانن. حالا بعد انشاءالله تعالی لا یثبت، وقت تمام شد، لا یثبتان تحققه فی الخارج بل الاصل عدم تحققه، اصل این است که محقق نمی شود. بل عقل ایضا مستقل به وجوب الاحتیاط، عقل نیز استقلال دارد به وجوب احتیاط مع الشک فی التحقق. و صلی الله علی محمد و